عمومی وظایف و اختیارات اون رو بیان کردن و پیش از پیدایی نظریات حذف دولت عواقب خطرناک این نظریه رو نشون دادن. گرچه اعتقاد به حذف دولت در بین طرفداران جدی نظام بازار نیز امروز وجود نداره، نگرش اسلامی درباره ضرورت دولت و حدود اختیارات اون به طور کامل با دیدگاه اونان متفاوته، زیرا آنها ایجاد بخش عمومی رو فقط برای حفظ منافع شخصی ضروری میدونن و عدالت مورد نظر اونها حفظ آزادی‌های اقتصادی و برابری در فرصت‌های اقتصادیه، در صورتی که در نظام اقتصادی اسلام بخش عمومی و دولت یکی از ارکان نظام به شمار میاد و وظیفه اصلی اون اجرای قوانین و احقاق حقوق شهروندانه. الله یا الله، الله
یکی دیگر از سازوکارها برای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه تقسیم عادلانه امکانات و منابع است. همه مردم باید از آنچه به کل جامعه تعلق دارد به تساوی بهره‌مند شوند و برای تحقق این امر نخست باید امکانات زیستی و درآمدی بین مردم به یکسان تقسیم شود و فرصت‌های برابر رشد برای همه افراد و قشرهای مختلف فراهم شود. در نگرش دین اسلام، فرد، گروه یا حزبی حق این را ندارد که به بهانه موقعیت‌های سیاسی، اجتماعی و شایستگی‌های شخصی یا گروهی از امکانات عمومی بیشتر استفاده کند. با توجه به آیات قرآن، امتیازات معنوی، تقوا و فضیلت‌های اخلاقی با امتیازات مادی هیچ گونه ارتباطی ندارد. توجه به زندگی آخرت و فانی بودن زندگی دنیا مکرراً در آیات قرآن ذکر شده که از آن جمله آیه 32 سوره مبارکه انعام است.
و من الحیات الدنیا الا لعب و لهو،
زندگانی دنیا جز بازیچه و هوسرانی نیست.
و للدار الآخرة خیر للذین یتقون،
و همانا خانه آخرت بهتر است برای آنان که پرهیزکارند.
افلا تعقلون،
آیا تعقل و اندیشه نمی کنی؟ به پایان برنامه رسیدیم. با امید به تحقق عدالت اقتصادی در جامعه اسلامی ایران، همه شما خوبان را به خدای یکتا می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
گل سرخ بهاران یادت، همه آینه باران ایران ایران، باغت همه گرمش گفتن، کوهت همه چشمه روشن ایران ایران، ایران وطنم ایران ای جان و تنم ایران، همه باغ و بهارم ای خطه بیداران در راه تو جان یاران سر و جان می سپارم. شکوفه زد بر تن شب سپیده روشن تو، گل صبح بهاری به شب بیقراری. کبیر و کوه و جنگلت بهشت بی نظیر من، تو و دریای بودن من و از تو سرودن. ایران وطنم ایران، ای جان و تنم ایران، همه باغ و بهارم. ای خطه بیداران در راه تو جان یاران سر و جان می سپارم. گل سرخ بهاران یادت همه آینه باران، ایران ایران. باغت همه گرم شکفتن، کوهت همه چشمه روشن، ایران ایران. ایران وطنم ایران، ای جان و تنم ایران، همه باغ و بهارم. ای خطه بیداران در راه تو جان یاران سر و جان می سپارم.
این برنامه ها را از رادیو اقتصاد می شنوید. متشکریم از همراهی شما عزیزان و اینک برنامه پیشران رو تقدیمتان می کنیم.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، سلام میکنم به همه شما. ما یک مأموریتی در برنامه خودمون داریم و اونم این هستش که سطح علمی مدیریت کشورمون رو ارتقا بدیم و کمک بکنیم تمامی تجارب بین المللی حوزه کسب و کار به کسانی که فعالان اقتصادی کشور ما هستن توسط این برنامه منتقل بشه. اما بخشایی که تو این برنامه قرار تقدیم شما بشه، من در بخش اول گفتگوی خواهم داشت با جناب آقای دکتر نظری، مدرس دانشگاه و دکترای کسب و کار، در رابطه با کسب و کارهای مدرن و سنتی که این روز و روزگار خیلی در موردشون میشنویم و حرف میزنیم. در بخش بعدی ما یکی از فعالان اقتصادی کشور رو دعوت خواهیم کرد به استودیوی خودمون تا از چالش‌هایی که در زمینهای اقتصادی و کسب و کار در دنیای اقتصاد باهاش روبرو شده با ما صحبت کنه. ضمن اینکه یک گزارش هم از محل کار این عزیز خواهیم داشت تا شما کاملا بر اوضاع نظر داشته باشید. در قسمت‌های انتهایی برنامه خودمون ما تحلیل خواهیم داشت روی اتفاقات و رویدادهای بین‌المللی دنیای کسب و کار. کارشناس و تحلیلگر محترم در برنامه خواهد بود و سعی میکنه که تجربیات بین‌المللی رو به شما منتقل بکنه. ضمن اینکه هر هفته ما سوال پیامکی هم داریم که در واقع مشارکت شما رو در برنامه میطلبه و تلاش میکنیم با مطرح کردن این سوال شما رو هم همراه برنامه داشته باشیم. فعلا با اجازهتون بریم و سوال برنامه رو بشنویم، برمیگردیم و گفتگومون رو شروع میکنیم.
به نظر شما کدام یک از کسب و کارهای سنتی و مدرن آینده را از آن خود می کند؟ گزینه 1، کسب و کارهای سنتی. گزینه 2 کسب و کارهای مدرن. گزینه 3 کسب و کارهایی که حاصل تلفیق کسب و کارهای سنتی و مدرن است.
از همین لحظه تا انتهای برنامه پیشنهاد فرصت دارید که در نظرسنجی ما در واقع از سوال ما شرکت بکنید و پاسخ صحیح رو برای ما بفرستید. اما موضوعی که قرار در گفتگوی اول برنامه پیشنهاد تقدیم شما کنیم کسب و کار سنتی و مدرنه. همونطور که میدونید طی سالهای اخیر کسب و کار مدرن واقعا تونسته سبقت بگیره نسبت به کسب و کار سنتی و یه جایگاه ویژه‌ای برای خودش پیدا بکنه. یه نگاه بدبینانه‌ای وجود داره و اونم اینه که مبادا این کسب کارهای مدرن بخوان جلوی راه کسب و کارهای سنتی رو بگیرن یا اصلا کلن حوزه کسب و کار ما رو از مسیر صحیح خودش خارج بکنن. اما بررسی این مسئله که کدوم یکی از این کسب و کارها در نهایت باقی خواهند ماند یا ما چطور میتونیم از ظرفیت‌های هر کدوم از این کسب و کارها سنتی یا مدرن برای دیگری استفاده بکنیم موضوع برنامه پیشرانه. اجازه بفرمایید که با افتخار تمام مهمان عزیز برنامه خودمون رو معرفی کنم، جناب آقای دکتر محمد رضا نظری عزیز، مدرس دانشگاه و استاد حوزه کسب و کار. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم.
آقای دکتر، همونطور که توضیح دادم خیلی از مردم الان درگیر کسب و کارهای مدرن هستن، حتی خیلی از جوانهایی که دارن در رشته‌های مدیریت تحصیل میکنن رفتن به سراغ اینکه یه کار جدیدی انجام بدن که درآمدزایی بیشتری هم براشون داشته باشه. اما واقعیت اینه که شاید هنوز عامه مردم تعریف صحیحی از کسب و کار سنتی و مدرن نداشته باشن. من از شما می‌خواستم خواهش بکنم ما ابتدا یک تعریف جامع از کسب و کار سنتی و مدرن داشته باشیم تا بعد بتونیم برسیم سوالات اصلی.
بله حتما. موضوع سنت و مدرنیته یک موضوع چند وجهی و چند بعدیه. بیشتر مخاطبین و مردم این موضوع رو شاید در حوزه فرهنگ و هنر بیشتر شنیده باشن. بله. تو سبکای نمیدونم نقاشی، طراحی و غیره. اما در یک تعریف عام سنت رو دالانی برای انتقال ارزش‌ها، اعتقادات، روش‌ها، محصولات، خدمات از گذشته به کنون میدونیم. چیزهایی که باعث میشن انتخاب اول ما برای سبک زندگی، گفتگو، نشست و برخاست، پوشش، گویش، نوشیدن، خوردن، میهمانی، خرید کردن و سایر جوانب زندگی باشه.
درسته.
اما در برابرش مدرن و مدرنیته رو دو جور در واقع مردم شناختند. یکی در برابر کهنگی، یکی در برابر سنت.
بله.
مدرنیته بهره‌گیری از پیشرفت‌های بشر مبتنی بر آن چیزی که کشف کرده بوده است. به عنوان مثال وقتی تونسته در حوزه حمل و نقل اختراعاتی داشته باشه، خب حمل و نقل سنتی رو به حمل و نقل نوین تبدیل کرد.
درست.
وقتی تونسته بازارهای سنتی رو به بازارهای نوین تبدیل بکنه، خب شکل بازارها تغییر کرده. همینطور به تدریج وارد سایر جوانب زندگی شده و تا اونجا که با احترام به اعتقادات و ارزش‌های گذشته موضوعات رو به روز کرده مدرنیته خوبه، ولی اونجا که در برابر سنت قرار گرفته معمولاً بد شده و شکست خورده.
آقای دکتر، الان در جامعه ما بسیاری از صنایع در حال فعالیت هستند و خیلی هاشون هم کسانی هستند که شاید نسل گذشته باشن، همچنان دارن به صورت سنتی کار میکنن. من میخوام از منظر حضرت عالی این سوال رو بپرسم که فکر میکنید کدوم یکی از صنایع بیشتر تونسته این مسیر رو طی بکنه و امروز مدرنیته تر باشه؟
ببینید، دوباره بعد اینجوری بهش نگاه کنیم، بگیم اینقدر ضریب نفوذ تکنولوژی در کدوم صنایع بیشتر بوده و اونا چگونه تونستن که پاسخ مناسبی به سبک زندگی مردم بدن. به این ترتیب اونها ماندگار شدن، پایدار شدن و پیش میرن. صنایع مختلفی در این زمینه بودند و هستند، ولی من نمیخوام اسم ببرم، اسم خاص، اسم عام ببریم. بگیم مثلا بازارها متحول شدن. یعنی بازارها، بازار چیه؟ میگن بازار محل تبلور رفتار مصرف کننده است. مثلا بازار پوشاک چیه؟ میگن محل تبلور رفتار پوشاک یک مردم، یک جامعه است، یک مصرف کننده است. خیلی خوب، حالا صنایع کدومشون با این گام به گام پیش اومدن، چه پاسخهایی رو به این دادن؟ اونا که پاسخ مناسب و متناسب دادن بردن، و اونهایی که جا موندن خب عقب افتادن و نابود شدن. خرد فرهنگ ها رو شناسایی کردن و پاسخ مدرن به اونها دادن احترام مدرن به سنته. مثلا اینجوری به شما عرض کنم، فرض کنید شما دارید یک بازار طراحی میکنید. بهتره برای به خصوص کشور ما که پیشینه فرهنگی و تاریخی بسیار گسترده‌ای داره، ارزش‌ها و باورهای منطقی بسیار زیبایی داره. به این توجه کنیم که داستان سنت به چند بخش تقسیم میشه، یکی محتواست یا بخش نرم افزاریش، بخش سخت افزاریش یا تبلور و جلوه سخت افزاری اون فرهنگ. مثال سادهش، مثلا شما میگی آقا رستوران سنتی، میگی خیلی خوب رستوران سنتی، الحمدلله اول ما از نظر سبک غذایی در کشور عزیزمون ما جز مکاتب غذایی سگانه دنیا هستیم، یعنی ما سه تا مکتب داریم، یه مکتب غذایی مال ایران. خیلی خوب، حالا وقتی میخواد شما رستوران سنتی رو اندازی کنی، فقط نمیتونید به محتوای غذات بپردازید که غذای سنتی رو در فضای مدرن دادن، یه عدم تناسب ایجاد میکنه، یه گیجی ایجاد میکنه در مخاطب و اجرا که خدا رو نکرده منجر به شکست رستوران میشه. با یه سی فضای سنتی، فرهنگ سنتی، غذای سنتی، با آداب سنتی، با اخلاق سنتی گرده هم بیان تا یک پاسخ سنتی به یک کسب و کار بده، و این خودش موجب موفقیت میشه. اینطوری نیستش که خدای نکرده به گذشته اندیشیدن یا در گذشته متوقف شدن متهم بشیم و فکر کنیم رو نمیگیریم. امروز بخش عظیمی از ثروت کشورها مبتنی بر گردشگری سنتی شکل میگیره و پاسخ صحیحی هستش به نیازمندی‌های سایر احاد بشر که باید یک جایی رو ببینن.
حتی ما بخشش رو حالا اگر بخوایم خیلی کلی نگاه بکنیم، حتی به دنیای اقتصاد و کسب و کار، من خیلی هم ممنونم که اشاره کردید، حتی در حوزه مثلا گردشگری هم ما داشتیم کسانی که اومدن با درست کردن فضاهایی که اتفاقا خیلی سنتی هست گردشگر خارجی آوردن تو این مملکت. اما یه واقعیتی که هست آقای دکتر، طبیعتاً با پیشرفت تکنولوژی در یک جامعه، اینکه بخوایم همچنان بر روی اصول کاملاً سنتی خودمون بمونیم باعث خواهد شد که یک مقدار ضریب پیشرفتمون در اقتصاد هم کاهش پیدا بکنه. اما برای پیشرفت و رسیدن به اون مدرنیته ما یک آپسکلینگ داریم و یک بیزنس مدل داریم، بایستی که حتی کسانی که دارن در این عرصه فعالیت میکنن هم دانششون بروز باشه. من میخوام در این رابطه هم صحبت بشه، واقعاً نیاز کسب و کار امروز کشور ما برای حرکت به سمت تولیدات بیشتر و مدرنیته شدن از این لحاظایی که عرض کردم، یعنی بیزنس مدل ها و آپسکلینگ، در چه وضعیتی قراره و به کجا برسه؟
خیلی اشاره درستیه، چون مفهوم این که ما سنت به مدرنیته حرکت میکنیم به مفهوم پافشاری بر روش های قدیمی نیست. امروز با ارتقای ضریب نفوذ اینترنت به همه جای کشور و همینطور در سراسر دنیا، کسب و کاری که خودشو معاف بدونه از یادگیری الکترونیکی و حضور در فضای مجازی محکوم به شکسته. حتی همون عزیزی هم که در روستای خودشون اومده یک واحد اتاق رو برای توریست آماده کرده، سیستم پذیرش، جستجوش، یافته شدنش در فضای مجازی رو باید به شدت دقت کنه. نمیتونه بگه که من مبتنی بر روش سنتی کاروان ها که رد میشدن مثلا، این دیگه شدنی نیست.
یکی هم بیاد سر بزنه مثلا،
اینجوری نیست. مثلا ببینید یه سری چیزا سنتی، واژه هاش، مثلا عرضه و تقاضا. مثلا به خاطر شناختی که از صنعت مجتمع تجاری داره شما رو کنم، بعضی هم گفتن آقا تهران دیگه داره منفجر میشه، دیگه کسی مجتمع نسازه. درسته که خیلی روکرد سنتیه، روکرد سنتی میگه عرضه و تقاضا. امروز روکرد مدرن داریم که میگه عرضه و متقاضی. شما عرضه شو داشته باش، متقاضیش هست. اون دوره عرضه و تقاضا دیگه گذشته، امروز مبتنی بر لیاقت و قابلیت مردم رشد میکنه و شما میتونید، همین الان داریم در قلب تهران مجتمع تجاری چند منظوره که هم احترام به سنت هست، هم احترام به مدرنیته، هم احترام هست به شهروند با سطح اقتصاد پایین، هم احترام هست به شهروند مدرن. اینا وجود دارن و ما باید بتونیم اینها رو احترام بکنیم. موضوعی که مهمه، امروز کسب و کارها خیلی وابسته شدن به دانش مدیریت کسب و کار. امروز سخت افزارا نیستن که موفقیت رو ایجاد میکنن، امروز محتواها هستن و نرم افزارا هستن که خیلی ماها رو پیش میندازن. امروز شما وقتی یک پوشاک غیر ایرانی رو با یک پوشاک مثلا واردات، یا پوشاک ایرانی رو با یک پوشاک وارداتی مقایسه میکنید، نظر متریال یا مواد نمیتونه تشخیص بدی.
درست.
ولی اون داستان برندسازی، داستان شبکه توزیع، پشتیبانی، روش عرضه، احترام مشتری، این نرم افزارهایی که رو اون فراهم شده یک مرتبه اینو به اون تبدیل کرد. حالا دیگه فرق نمیکنه شما در عرصه تولیدید یا در عرصه خدمات. ولی خب راستش رو بخواید وقتی نگاه میکنیم به طبقه بندی کشورهای پیشرو، اقتصاد بخش مهمیش خدماته و هر چقدر ما بهتر بتونیم در این عبور از سنت به مدرنیته خدمات بهتری عرضه بکنیم، هم برای شهروندان خودمون هم در فضای تجارت بین‌الملل موفق‌تر خواهیم بود. به عبارت دیگه میتوان مدرنیته رو در بخش خدمات گذاشت روی کسب و کارهای سنتی، روی سخت افزارهای سنتی و یک موفقیت جهانی داشت.
کاملا درسته. آیدو سهران که شما اینو فرمودید من فکر کردم به بسیاری از کسب و کارهای کشورمون که داره عرضه میشه، فعالیت میکنه، اما اون چیزی که واقعا خیلی مهمه اینه که ما بتونیم خدمت رسانیمون رو توی این عرصه خیلی بهتر از گذشته انجام بدیم، چون نمونه های موفق شبیه ما بسیار وجود داره و طبیعتا ما هم باید این کارو بکنیم. حالا آیدو تو صنایعی هم وجود داره که در طی این حرکت تدریجی از سمت سنتی به سمت مدرن یا حالا تلفیق هر دوی اینها کاملا ممکن باشه که در آینده از بین بره. چنین چیزی هست؟
بله حتما هست. ببینید جامعه مثل موجود زنده هم ورودی داره هم خروجی. از یک طرف سلول‌هایی به وجود میان، سلول‌هایی میمیرند.
درست.
فضای کسب و کارم همینه. هر کسی که خودشو منطبق نکنه با سبک زندگی نوین و پاسخی شایسته بهش نده محکوم به شکسته. برخی از این کسب و کارها در چرخه عمرشون به انتها نزدیک شدن. مثلا شاید چه میدونم یه موقعی ما بچه بودیم تو خیابون‌ها آدمای شریفی مدام گفتن لافدوزیه. خب وقتی سبک زندگی در بخش مربوط به خواب تغییر بکنه یا از اون تبدیل بشه به تشک‌های خوابی که به صورت صنعتی و مدرن تولید میشن، خب معلومه که این کسب و کار نمیتونه خودشو همساز بکنه. چیزی که مهمه رصد کنن چی پیش روه. حالا گذشته درسته که یه بخشی از امتدادش در آینده است، ولی چیزی که خیلی برای ما مهمه اینه که فضای کسب و کاری پیش رو باید مد نظر همه عزیزان باشه و بدونن که برای پاسخگویی صحیح به جای مشتریان و جامعه مخاطبین خودشون این موضوع رو با تلفیقی از سنت و مدرنیته پیش برن. نباید از هیچ کدوم دو طرف بام بیفتن. پشت کردن به گذشته خطاست و امید بستن به چیزهای وارداتی صرفا مدرن هم خطاست.
من فکر کنم شما یه کوچولو کمک هم کردیم به کسایی که میخوان توی در واقع نظر سنجی و جواب دادن به سوال ما شرکت کنن. خیلی ممنونم آقای دکتر نظری، سپاسگزارم و از همین جا ازتون خواهش میکنم حتما اگر باز هم برنامه‌ای بود و ما درخواست کردیم شما تشریف بیارید همراه ما باشید. زنده باشید. خیلی ممنونم از شما. اما همونطوری که بهتون وعده داده بودم ما قراره که کارآفرین موفق رو هم در برنامه خودمون داشته باشیم. یک گزارشی رو از محل کار این کارآفرین دوستان من تهیه کردن. بعد داخل استودیو همراه خواهیم بود تا در مورد چالش‌های اقتصادی حوزه کسب و کارشون باهاشون بیشتر صحبت کنیم.
زعفران در پارسی کهن نام گلیه که پرهاش از زره. کشت زعفران حدود 10,000 سال پیش در ایران آغاز شده و از همون موقع به نام طلای سرخ معروف شده. با اینکه در همه جای دنیا از گذشته های خیلی دور، قرنها و حتی هزاره های گذشته زعفران کشت می شده، مثل ترکیه، اسپانیا، آسیای میانه، آمریکای شمالی و جنوبی، اما زعفران ایران همچنان به عنوان بهترین زعفران و با کیفیت ترین زعفران در دنیا معروفه.
من اسدالله سلیمی مدیر عامل شرکت صنایع غذایی هستم. همه بچه ها در طفولیت آرزوهایی برای آیندهشون دارن. بعضی ها دوست دارن دکتر بشن، بعضی ها دوست دارن مهندس بشن، بعضی ها دوست دارن خلبان باشن. من هم دوست داشتم تاجر باشم که خیلی ها به این خواسته من میخندیدن و یواش یواش در سن 16 سالگیم ذهنم افتاد که باید حتما کاری بکنم، یه حرکتی بکنم که نیازمند کسی نباشم، دستم تو جیب خودم بشه، استقلال مالی پیدا کنم. سر همین مسائل اومدم به ذهنم رسید یه زیرپله‌ای داشتیم، شروع کردم به یه سوپرمارکت تأسیس کردن که یه زیرپله خیلی کوچیکی بود. بعد اونجا خیلی موفق بودم، کارم خوب بود، خیلی کارها رو یاد گرفتم و با مشتری‌ها یاد گرفتم چجوری باید رفتار کنم، چجوری باید جنس خوب براشون تهیه کنم، چجوری خودم رو براشون نشون بدم که اینجا بهترینه.
کشور ما رتبه اول کشت محصول زعفران در سال رو با حدود 350 تن در اختیار داره. این مقدار یعنی حدود 90% تولید جهانی. جالبه بدونید برای تولید 10 کیلوگرم زعفران باید 1 هکتار زیر کشت بره در مجموع حدود 105 هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی ایران زیر کشت زعفرانه.
بعد در 22 سالگی ازدواج کردم، با همون کار زیر پله‌ای که داشتم این کار رو ادامه دادیم یواش یواش با خانومم که تو این کار خیلی سهم بزرگی داشت. بچه‌ها بعد که به دنیا اومدن با همراهی بچه‌ها همین کار رو با هم ادامه دادیم و هدفمون هم از روز اول صداقت و با مردم خوب بودن، به مردم جنسی سالم دادن و تو کیفیت خیلی دقت کردن بود. همه اونم به توافق سر همین قضیه رسیدیم که رو همین حساب الان پسرم شعبه لندنمون اداره میکنه، بعد دختر بزرگم گرافیست شرکت هستن، دختر کوچیکم که مسئولیت بازرگانی رو به عهده دارن و همه این کارا اتفاقی با خانواده و دیگر اقوام خانواده با هم بودیم و همیشه هم همراه هم این کار رو ادامه دادیم و الان هم که تقریبا کارخونه تعطیل شده آخر وقته، سعی کردم همیشه به کارا رسیدگی کنم که عیب و ایرادی برای فردا نمونه. اولین نفر صبح سر کار من هستم، آخرین نفرم که از شرکت میره بیرون من هستم. من با همکارام ارتباط مستقیم دارم، سر یه سفره با هم غذا میخوریم، خیلی راحتیم، درد دلهاشون رو گوش میکنم و اینا هم تو کارهاشون به نحو احسن انجام وظیفه میکنن، هیچ مشکلی هم نداریم، همه دردهاشون هم به موقع داشته باشن به من میگن. روی این اصل من خیلی از اینا راضیم و چون از اینا راضیم میتونم تو کارم خیلی راحت مشتریام و خریدارام راضی کنم. من تو این سالها به کمک خانواده‌ام این کار رو به اینجا رسوندم و خیلی هم موفق بودیم تو کار و به نحو احسن هم کار کردیم. این به بعدم این کار رو با همین موفقیت ها میسپرمش باینده.
خوشبختانه اینقدر این شرکت موفق بوده که تونسته در انگلستان خط تولید و بسته‌بندی در واقع زعفران رو راه اندازی بکنه و اخیرا هم تونسته که ادویه ایرانی رو که جزء با ارزش‌ترین محصول ایرانی هم محسوب میشه دقیقاً با نام تجاری اختصاصی ساخت ایران در این کشور بسته‌بندی و عرضه بکنه. این یعنی اینکه در بازار فعلی ما فقط تولید کنندگان نباید بسنده به تولید یک محصول بکنند، بلکه اگر بخوان کنترل کیفی رو در نظر بگیرن، بسته‌بندی رو مخصوصا و عرضه کالا رو، بسیاری از محصولات میتونن این زمینه رو پیدا بکنن که عرضه بین‌المللی و جهانی داشته باشن و در مورد زعفران هم همینطوره. امیدوار هستیم که با این روند باز هم برگردیم به همون جایگاهی که قبلا داشتیم، یعنی 80% بازار جهانی رو به خودمون اختصاص بدیم.
من یه بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو خدمتتون عرض کنم که فکر میکنید کدوم یکی از کسب و کارها باقی خواهند موند؟ کسب و کارهای سنتی گزینه اول، کسب و کارهای مدرن گزینه دوم و گزینه سوم تلفیقی از هر دو کسب و کار، یعنی سنتی و مدرن. من فکر کنم آقای دکتر نظری یکم راهنمایی هم کردم به کسانی که میخوان جواب بدن، اما گزارشی که در واقع ماجرای موفقیت یک ایرانی است. کتمان نمی‌کنیم بحران اقتصادی وجود داره، کتمان نمی‌کنیم که تلاش برای رسیدن به موفقیت در عرصه‌های اقتصادی در شرایط بین‌المللی که امروز در دنیا حاکمه بسیار سخته، اما تجربه ثابت کرده بسیاری از افراد تونستن با استفاده از پلن‌های مدیریتی خاص خودشون به موفقیت دست پیدا بکنن. ضمن اینکه زیست بوم رو هم نباید فراموش کنیم و مقتضیات زمانی و مکانی. اجازه بدید من سخن رو کوتاه بکنم و بیش از این وقت برنامه رو نگیرم. جناب آقای اسدالله سلیمی عزیز و محترم مهمان برنامه ما هستن. آقای سلیمی سلام، خیلی خوش اومدین.
سلام عرض میکنم، ممنونم از لطفتون.
خیلی خوش اومدین. خیلی خوش اومدین. قربونتون برم، ممنون از اینکه تشریف آوردی، قبول زحمت فرمودید. و اما در کنار من استاد ارجمندم دکتر علیرضا شریفی، مدرس دانشگاه و همچنین مشاور کسب و کار حضور دارن که آقای دکتر خدمت شما هم سلام میکنم، افتخار دارم که در محضر شما نشستم تا درس پس بدم.
مهدی جان منم سلام خدمت شما دارم.
زنده باشید.
امروز خیلی خوشحالم که در خدمت شما و جناب آقای سلیمی هستیم. کارآفرینی که ارزش آفرینن
واقعا،
کارآفرینی که متانت، صمیمیت، وجدان کاریشون نه فقط برای من، برای بازار مصرف زبان زد هست.
کاملا درسته قربان. من قراره که بنشینم و از شما یاد بگیرم.